صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد بحثی رو که مطرح کردن علمای اصول متأخر ما، بیان نسبت ما بین ادله اعتبارات و اصول و امارات. البته علم رو از اول خارج کردن، نسبت در این دوتا. و در حقیقت به اصطلاح اضافه بر ادله اصول و امارات، بیان نسبت ما بین اصول محرز و غیر محرز، این دوتا، و اصل سببی بر اصل غیر مسببی. مثلا همون مثال معروف، اگر سابقا آب کر بوده، استصحاب بر کریت آب، و لباسی که سابقا نجس بوده با اون شسته بشه، خب اینجا گفتن مقتضای استصحاب نجاست لباس باید بگیم به این که این لباس نجسه، مقتضای استصحاب کریت آب این لباس نجس با آب کر شسته شده پاکه. این رو به اصطلاح تعارض اصول گرفتن، استصحاب کریت با استصحاب بقای نجاست. وقت بنای اصحاب اصول متأخر ما تعارض نیست، تخصیص هم نیست، بلکه به نحو حکومته. یعنی اون استصحاب که در ناحیه کریت جاری میشه، موضوع این استصحاب در نجاست برمی‌داره. خب طبعا شبه هم واضحه، اساس اشکال رو اول تصور کنیم. شبه اینه که ما یک دلیل که بیشتر نداریم، لا تنقض الیقین به شک، به اصطلاح آیان دلیل واحد نمیتونه دو چیز رو که در طول همان به اصطلاح به دو نحو شامل بشه، یعنی اول توی کریت جاری بشه بعد لحاظ بشه توی نجاست. دلیل نسبت به موارد خودش نسبت واحده است، فهم نمیکنه. همین اشکال هم داشتم من میگفتم شما فرمود یکیه. اگر دو تا دلیل بود معقوله، اما دلیل یکیه، لازم قاضی یقینه بشه. و اصولا عام یا مطلق نسبت به افراد خودش نسبت واحده داره. اینطور نیست که اول تو کریت لحاظ بشه، چون کر شد دیگه بگیم نجاست لحاظ نمیشه، اصلا چین چیزی نیست. استصحاب اگر آنها شده حالت سابق باشم، تو کریت لحاظ میام تو نجاست فرق نمی کنه. با دلیل واحد، نکته فنی روشن شد، با دلیل واحد چطور میشه که این دلیل واحد یک فردش رو بگیره فرد دیگر رو نگیره؟ اشکال اینه. اینا آمدن گفتن این نمیشه، اما اگر بین این دو دلیل طولیت باشه، یکی سبب و مسبب باشه، همینطوره. وقتی نکته این رو آمدن شرح دادن، گفتن به نحو حکومتی که خواهد آمد. پس سه چیز محل کلام آقایان شده: تقدم امارات بر اصول، تقدم اصل محرز بر غیر محرز. مثلا فرض کنید دو تا انا هست، یکیش قطعا نجس بود، یکیش نه پاک، بعد دیدیم یک قطره خونی توی یکی از این دوتا افتاد. خب اساط الاحتیاط میگه از هر دو احتیاط بکن دیگه، اصطلاحا اساط الاحتیاط اصل غیر محرزه، چون اصل عملی صرفه، میگه اجتناب بکن از این دوتا. وقت در اینجا میگن چون یکیش سابقا استصحاب نجاست درش هست، سابقا نجس بود، استصحاب نجاست. اگر ما در این گفتیم حالا شک کردیم، استصحاب نجاست در یکی که جاری شد، اون یکی شبهه بدوی میشه. یعنی اون قطره خونه اگر تو اون نجسه افتاد که خب کار جدی نشده، تو این طاهره افتاد شک میشه، شک بدوی. ولذا اینجا چون استصحاب نجاست در احد اطراف جاری میشه، دیگه جای اساط الاحتیاط نیست. این مرادشونه که اصل محرز بر اصل غیر محرز مقدمه. فرض کنید مثلا حتی اصول محرزه بعضی ها بر بعضی دیگه، اون ایشون اینجا الان توضیح نداده، چون بعضی از اصول محرزه مثل استصحاب که اصل محرزه نسبت به قاعده تجاوز، اونم اصل محرزه، قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم. یا مثلا ما یک اصلی داریم عدم تزکیه، اگر شک کردیم حیوان مزکا شده تزکیه بر او جاری شده یا نه، اصل عدم تزکیه است. خب از اون برم سوق مسلم داریم، اینا معارضن. وقت میگن سوق مسلم، این اصل سوق مسلم بر عدم تزکیه مقدمه. پس ما یه موارد تقدم داریم، اما امارات بر اصول، اصول محرزه بر غیر محرزه، اصول محرزه بعضها علی بعض، اصول محرزه در سببی و مسببی، نه حالا محرزه غیر محرزه شن، در سببی و مسببی. در تمام این موارد اونی که در کلمات سابقین نگاه میکنیم احتمال تعارض هم هست، اونایی هم که آمدن قبول کردن غالبا تخصیص. مرحوم ناینی و عده‌ای قبول کردن در تمام این موارد به نحو حکومت. عبارت بعضیشونه که مثلا در امارات به نحو ورود، در بقیه به نحو مثلا حکومت، من با مثلا و حالا مجرد دیگه بقیه‌اش حساب با. پس در این بحثی که اینجا مطرح میشه، بحث خوبی هم هست انصافا، بحث بسیار لطیف و دقیقی است و در فقه خیلی کاربرد داره، فوق العاده کاربرد داره و مباحث اصولی لطیفی رو به این مناسبت در اینجا مطرح کردن. عرض کردیم این اصل بحث، و اما باز برگردیم به کلمات مرحوم ناینی. ناینی فرمودن به این که بعضی ها خیال کردن که حکومت در جایی است که تصرف در لسان دلیل، در مدلول، در اون در لسان لفظی، در اون بخش لفظی لسان دلیل باشه. مثل که میگه من شک بین از سلاسل اربع بنا علال اربع، و اون که میگه لا شک لکسی رشن، این لا شک در دلیل لفظی بوده، اما اگر در دلیل لفظی تصرف نکرد، در واقعش تصرف کرد، این دیگه حکومت نیست، یعنی کلام صاحب کفایه، این دیگه حکومت حساب نمیشه. اون وقت اگر دلیل آمد که یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخو لعن هم عالم دینی، یونس خبری اوور، با وجود خبر یونس که به استصحاب بر نمیگرده، به اصول بر نمیگرده، چون معالم دین مشخص شده، با تشخیص معالم دین دیگه بر نمیگردیم به استصحاب و اصول عملی، و اینجا رو حکومت نمیدونیم، چون در این لسان دلیل نیمد آخدا انها معالم دین شک نکن. لفظ شک در دلیل استصحاب بود، لا تنقض الیقین بشه، اما تو دلیل حجیت اماره لفظ شک نیست، پس نمیشه حکومت باشه، چون در باب حکومت باید دلیل لفظی باشه، یعنی در لفظ در دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم لفظن باشه، نه لبن و واقعا. خب ایشون فرمود مرحوم ناینی که نه، این مطلب نکته‌ای نداره، نه با حتما لفظی باشه، لبن و واقعا هم باشه درسته، البته ظاهر عبارت شیخ شاد این باشه، اما این درست نیست. مرحوم آزیا عرض کردم خدمتون که یه حاشیه داره، حاشیه آزیا رو هم بخونیم. ایشون فهم عبول و به انکانه و ان بن الاستاد فی کفایتی، این مورد الاستاد آخوند خراسان، فی کفایتی من الحکومت فی الامارات علی الاصول علی هذه الجهه، یعنی این که لفظی باید باشه، این ایشون گفته ایوان، ولیکن ذالک لیس عمدت وجه، عمده وجهش این نیست، بل عمدت ما من الحکومت فی المقام، عمدش بناؤه علی توجه تنزیل الی ادله الامارات الی المعدا، یعنی در ادله امارات میاد رو معدا کار میکنه، نه رو علم و شک شما، یا به اصطلاح دیگه ایشون در حقیقت حجیت تنجیز و تعذیر قائله، صاحب کفایه قائله، تنجیز یعنی معدا ثابته، تعذیر یعنی معدا ثابت نیست، حکم واقع نیست، لیکن تو معذوری. پس در باب امارات عمده نظر رو معداست، نه رو علم و یقین، علم و شک، و در باب اصول نظر رو علم و شک، لا تنقض الیقین بشن، این فرق بشه. این نکته که ایشون فرمودن، اون بیانی هم که من عرض کردم، وقتی میگه افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهما عالم دین قال نعم، مراد این است که اگر یونس رو، این معالم دینه، این حکم الهی است، معدا یعنی این. نظر به این نیست که تو شک نداری، اصلا کاری به شک نداره، میگه این حکم اللهه، این معالم دینه. وقتی گفت این معالم دینه، خود به خود دیگه شما حالت استصحابی و یقین سابق و شک رو دیگه مراعات نمی کنی، چون این رو حکم دین میدونی. مراد مرحوم صاحب مرحوم آغازی ها اینه، نظر کفایه به واقع، میگه در باب امارات به واقع، چون نظر به واقعه لذا نیامده روی یقین و شک تصرف بکنه. اگر روی شک تصرف میکرد میشد حکومت، چون روی شک تصرف نکرده میگه این حکم الله، این معالم دینه. یه خب شما لا تنقضی یقینه به شک. من مثلا آبی که متغیر بود و زالت تغییر من قبل نفسه، آیه میگه اگر، روایت میگه اگر یونس گفت این آب پاکه، شما میگی من میخوام استصحاب بکنم، من چه استصحاب بکنم؟ یعنی چی یقین میشه؟ میگه پاکه، امام فرمون معالم دین که پاکه. وقتی نظر آمد رو معدا گفت پاکه، دیگه خواهی نخواهی جایی این نیست که بگی لاتن قضیل یقین بشه، که بگی استصحاب جایی بشه. بل عمدتو مؤمن علی حکومت فی المقام هو بناؤه علی توجه تنزیل، مرادیشون از تنزیل جعل حجیت، حجیت فی ادلت الامارات، تنزیلش الی المعدا، تنزیلش به معداست. یعنی میگه آخدا انه معالم دینی قال الامری ثقتون فاسمع له و اطعه فانه ثقت المأمون، فاسمع له، حرفشو گوش کن. نگو شک نداری، نه این باید که شک نداری، خب حرفشو گوش کن. این تعبیر مساعد است با ورود، یعنی به مجرد این که شما تعبد پیدا کردین معالم دینه، دیگه اصلا شکی نمیمونه، این معالم دینه، کلام یونس معالم. بلا نظر فیها، یعنی در ادله امارات، الا تطمیم کشفی، این تطمیم کشف هم مبنای مرحوم ناینی است در باب حجیت، هم مبنای خود آغازی ها. عرض میکنم آغازی ها با اینکه که غالبا سعی میکنه مخصوصا در مقابل ناینی از استادش صاحب کفایی دفاع بکنه، در اینجا دیگه دفاع نمیکنه. چرا؟ چون مبنای خودش هم تطمیم کشفه، مبنای صاحب کفایی تطمیم کشف نیست، این مبنای ناینی است، خود آغازی ها مبناش تطمیم کشفه، و رضا اینجا مخالفت با استاد صاحب کفایه میکنه و رو به ناینی میاره. بلا نظر فیها الا تطمیم کشفی و من هذه الجهه ایضا انکر قیامها مقام العلم الموضوعی ولو من حیث و کشفی و طریقیتی. این بحث در اول حجیت داره که آیا امارات و اصول جانشین قطع میشن یا نه. مرحوم شیخ هم جانشین قطع طریقی میشن اما قطع موضوعی نمیشن. در قطع موضوعی مرحوم ناینی تفکیک قائله، اگر موضوع به لحاظ طریقیتشه میشن، اگر به لحاظ موضوعیتشه نه. ایشون میگه صاحب کفایم اینجا رم منکر شد، فبناءن علی هذا المبنا، این مبنا که نظر به معدا باشه، و لابد و انیون کرل حکومه، راست میگه آزیه، با این مطلب آزیه درسته، انصافه، ایشون باید منکر حکومت، ولو بالمعنى الذي انت تدعي، خلاف مرحوم یعنی مقابل ناینی، و هینه اذن لابد و ان ينازع معه في المبنى، در خود مبنا با ایشان اختلاف دارید، نه در بنا، به اصطلاح آقایون مشکلتون در مبناست نه در بنا. و الا فتفریعه من الحكومه به ای معنى تقول فی غایت المتانه، اشکال نداره، ایشون چون قائل به یک معنای دیگری است لذات منکر میشه. اینم حکومت، اینم خلاصه. البته خب آشی آزیا گاگایی هم از این دعواهای من و تویی هم داره با مرحوم ناینی، با حذف نظر از این یه سطر اخیرش، حرف آزیا به نظر من درسته. یعنی اگر شما قائل به تعذیر و تنجیز شدین، چون تعذیر و تنجیز، تنجیز یعنی واقع، تعذیر یعنی واقع به شما نرسیده لکن معذوری، پس در هر دو نظر به واقع داره. اگر نظر به واقع داشت لسان وروده دیگه، لسان حکومت نید. این معالم دینه. خب اگه معالم دینی شد دیگه شما اصلا یقین و شک دیگه براتون، شک دیگه براتون مطرح نیست، به معالم دین رسید. بله، بعد مرحوم آقای نائینی راجع به حکومت توضیح میده. من از کلام مهم مطالب مرحوم نائینی رو میخونیم برای این که درو میخواست معیار بحثای ما همین کتاب ایشان مخصوصا با حواشی مرحوم آزی دیگه، بقیه کتاب ها رو نمیخونه، آقای خودشون اگه خواستن مراجعه کنن. ثم ان تصرف عهد دلیلین فی عقد وضع الاخر، یکی از دو دلیلی تارتن یکونو به توسعت دائرت الموضوع او تزیغی به ادخال مایکونو خارجن ان او به اخراج مایکونو داخلن. خب گاهی توسعه از گاهی تزیغه، این دوتاست. مثل زیدون عالم اولیس به عالم عقیب قولی اکمل علما، میگه زیدون عالمون میخواد توسعه بده، لیس به عالم تزیغه، و که قولی لا شک ده کثیر شک عقیب قولی من شک بین سلاسال ان و الاخر. این مطلب ایشان درسته، عرض کردیم در اصطلاحات علمای اسلام تا قبل از این مکتب اخیری اصولین شیعه از این تعبیر به تخصیص میکردن. آقایان شیعه متأخر شیعه این رو برداشتن، گفتن تخصیص خروج حکمیست، این خروج موضوعیه، خروج موضوعی رو حکومت گرفتن، تخصیص رو خروج حکمی گرفتن. مثلا در البته این مطلبی که آقایان گفتن من بعد از خواهم، این در عرف هم هست فهم نمیکنم. مثلا به پسرش میگه برای نهار هر روز شما نان بخر، بعد بگه روز چهارشنبه نخر، این میگم حکومت تخصیص یه روز خارج. یا مثلا میگه ما چهارشنبه ها مهمانیم، نهار جایی مهمانیم، این میشه حکومت. نمیگه نخر، میگه مهمانیم، یعنی نون نمیخوام، غذا نمیخوام، دخونه لذا نون نمیخوام. یکی لسان تخصیصه که خروج حکمی باشه، یکی لسان حکومته که خروج موضوعی بود، یعنی شرح و تفسیر اون موضوعه که این خواهی نخواهی معدی میشه به خروج. این مطلب عرض کردم عرفیز، این در حقیقت بیان ترابط بین دو دلیل به لحاظ مقام دلالته. این نظر سنجی میکنن، نسبت سنجی میکنن دو دلیل رو به لحاظ مقام دلالت، گاهی تخصیص بینشون حاکمه، گاهی هم حکومت حاکمه. لذا این اسمش گوشیم حکومت واقعی، و درست هم هست، این حکومت واقعی است. و اخرى یکونو بله به اعدام عهد دلیلین لموضوع دلیل آخر فی عالم تشریع. و قسم اول من الحکومه به تعبیر ایشان انما تکون فی ما بین الادله المتکفله لبیان الاحکام الواقعیه. خب همون که ما گفتیم الحکومت و اما واقعیتون و اما ظاهریتون، اما به نحو تزیغ و اما به نحو توسعه، و الحکومت و فیها واقعیتون. دو سطر گفتم مختصرش کردیم، و سیعت البحث و انها فی مبحث تعادل و ترجیح یا تراجیح. عرض کردم سر این که اصحاب ما متعرض این شدن چون یه مصطلح جدیدی بود، میخواستن آثار خاص روش بار بکنن، لذا این رو در مقابل تخصیص که شایع بود آورد. و اما قسم دوم فهو انما یکون فی ما بین الادله المتکفله لبیان الاحکام ظاهریه، لذا به این میگن حکومت ظاهری، و لذا این حکومت ظاهری است. البته اینها مبنی است بر اینکه ما در موارد احکام ظاهری که ایشون میگه قائل به جعل باشیم، اگه جعل نگفتیم که اصلا حکم ظاهری نداریم که حکومت به ایشون مطرح باشه. این نکتش اینه، البته ایشون چون جعل قائله دنبال همون مبنا رفته. اما اگه شما آمدین گفتیم ما اصلا جعل قائل نیستیم، حتی در مثل فرض کن اسارت و طهاره، این اسارت طهاره رو دیدم بعضی آیون یه نوع بیان ادبی میدونن نه بیان قانونی، نه اینکه یک بیان قانونی باشه که بخواد توضیح بده تفسیر بکنه طهارت. علی ای حاله فالحکومت و فیها تکون و ظاهریت هم، وقت این موارد رو ایشان مثال میزنه. یک حکومت الامارات مطلقاً، مراد از امارات شرعی و غیری، هر چی که اماریت علل اصول شرعیه. دو حکومت الاصول تنزیلیه علا غیرها، مثالش زدم یک انا قبلا نجس بود، یک انا دیگه پاک بود، یک قطره خون توی انا افتاد، اینجا اصل تغییر محرزتون احتیاطه، احتیاط دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون شما به برکت استصحاب میگید این اناع دست راستی که قبلا نجس بود الان نجسه. دست چپی هم شک بدوید چون نمیدونید اون خون افتاد یا نیفتاد. پس شما دیگه اینجا اصطلاحا بهش میگن انحلال علم اجمالی اصطلاحا. یا همین که من عرض کردم با جریان استصحاب در احد الاطراف شما دیگه نمیگید احتیاط واجبه. این از برکات اصل محرز اینه.
آقا نکته‌ای داره در فرض طهارت هر دو مثال نمیزنید؟
دیگه تعارض پیدا شد، علم نجاست پیدا شد.
اونجا هم بازی که بر دیگری مثلا حاکمه یا وارده دیگه.
خب نسبتشون واحد دیگه. حتی اصاب طهاره اگر بشه نمیخدا استصحاب طهاره. فرض کنه هر دو سابقا نمیدونیم یه قطره خون افتاد اصاب طهاره در هر دو جاری میشه. خب با اون علم ما به وقوع نجس نمیسازیم. و که حکومت اصول تنزیلیه علی غیرها. دو و که حکومت الاصل سببی علی الاصل المسببی. اینم سه. چهارمی هم که ما اضافه کردیم اصول تنزیلیه بعضها علی بعض، اصول محرزه بعضها علی بعض. مثلا قاعده تجاوز و فراق بر استصحاب مقدمه، سوق مسلم بر استصحاب مقدمه. مثلا در جایی که فرض کن رجوع به قرعه باشه بر استصحاب ما این بعضی از به اصطلاح ید بر استصحاب، چون اصل عدم ملک قائل ید اثبات ملک میکنه، اون بر اساس عدم ملک سوال ملک مقدم و الی آخری. بذاره که حالا دلیل ایشان که حکومتی نه ان المجعول فی الامارات، چون اونی که جعل شده در امارات عرض کردم یکی از مباحث بسیار 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 مهم هم در خود اصل امارات و حجیتش و همین که کدومها جزء امارات هستند و نیستند. خیلی این دیگه در دنیا اسلام همیشه مشکل آفرین بوده بین علما. اینی که بیاد بگه خبر ثقه حجت، یا اهل سنت که میگفتن خبر عادل حجت، اینی که بگن قول قاضی حجت، اینا همینجوری حساب بکنه. این مشکل اساسی که همیشه داشته اینه که این حجیت یعنی چی؟ عرض کردیم این مبناییست که اخیراً بین عده از علمای ما آمده، جعل حجیت این تطمیم کشف، این مبنای ناینی آقای خوی یا آزی آینا. و نکته فنیش رو هم عرض کردیم، اینا معتقدن حجیت تدور و مدار کشف. این خلاصه نظر. اصلا حجیت یعنی از لوازم، حالا با قولشون لوازم یا حقیقت مثلا کشف. وقت اگر کشف تام باشه حجیت تام، کشف ناقص باشه حجیت ناقص، کشف اصلا نباشه حجیت مثلا نیست. اینطوری وقت اونجایی که کشف تامه اینا معتقدن اونجا حجیت ذاتیست، قابل جعل نیست، قابل سلب نیست. به تعبیر مرحوم ناینی، حالا من میگم تعبیر ناینی نمیدونم تو این فواید آمده یا نه، چون من از آقای بجنادی شنیدم اسمشو تعبیر میکرد حجیت منجهله، حجیت قطع و حجیت منجهله. حجیت امارات مجهول است، اما حجیت قطع چون ذاتی است تعبیر به حجیت منجهله میکرد. الان میگم نسبت نمیدونم تو این کتاب تو ذهنم نیست، اما سماعن شنیدم. وقت امارات چون حجتش ناقصه، کشفش ناقصه، حجتش ناقصه، وقتی حجت میشه یعنی اونو کاشف تام قرار داد. در موارد جهل هم که اصلا حجت نیست، موارد اصول عملیه که اصلا، چون اصلا کشف نیست، لذا مرحوم ناینی حرفش اینه چون اصلا کشف نیست، ایجاد کشف میتونه ایجاد کشف بکنه، تکمیل کشف معقوله، اما ایجاد کشف معقول نیست. این مبنایی است که تقریبا، حالا من چون خیلی اهل استقصا در سابقه نیستیم چه روزی به لاحقین و معاصرین، تقریبا در حوزه های شیعه فعلا همین مطرح رأی مرحوم ناینی و آوازیا، رأی مطرح در حوزه های شیعه اینه حجیت تدور و مدار کشف، و به همین ترتیبی که خدمتتون عرض شد به همین وضع. لذا ایشون میگه که مجعول در امارات وسطیت فل اثبات و الاحراز الا ما اوزهنا. وسطیه به این معنا مثلا حالا ما اخبر به العادل و ما اخبر به العادل حجتون، ما اخبر به العادل یعنی کاشف ناقص، حجتون کاشف تام شد. این خلاصه یه نظر ایشان. عرض کردیم در کفایه هست تعذیر و تجهیز. این هم یک نظر. یک نظر دیگه این است که نه داره با تعذیر و جعل تنذیر و تنجیز و تعذیر. عرض کردیم یک بنای دیگه این هست بینه وقت این تا از این در دنیای اسلام از اول این بحث جعل در باب و امارات یه عرض عریضی پیدا کرد و تا اینجا رسید که ادهیش گفتن اصلا جعل امکان نداره، همین که از ابن قبه از معتزله هم داریم و از باب تطمیم بحث عرض میکنم. ببینید تأثیر ادیان الهی به هم دیگه این امر طبیعی است، لیکن ظاهرا در این سه دین الهی، حالا اگر مجوسیت هم به شما لحق بکنید چهارتا، در این چهارتا تأثیر اسلام به دنیا یهود بیشتره تا بقیه. اولا خود مسیح چیز مستقلی احکام نداره، بقوله اونچه که در انجیل آمده ناموس، ناموس اون رو تورات، احکام ناموس رو من امضا کردم قبول کردم. و بعدم عرض کردیم مسیحیت در دنیا اسلام جایگاهی نداشت، چون در مکه یک مثلا دو سه نفری این ورقت ابن نوفل که دایی حضرت خلیجه بود، عموش بود، داییش بود، این مسیحی بود، داره شاید دوستان بچه و مچه و نوکر و عبد و اینا باش بوده، فامیل باش بوده و اصولا ارتباطشون با مسیحیت کم بود. عرض کردم مسیحیت هم چیز مستقل نداشت و در مدین مکه خب ارتباطی که یعنی راهی رو که مردم داشتن، یکی در سفری بود که به سوریه میکردن، شام میکردن در ایام تابستان، در این سفر با مسیحیت و اقسام مسیحیت آشنا بودن، مقدار هم از یهودیت. یه سفرم به یمن میکردن، تو یمن چون مسئول حکومتیش از ایران بودن مجوسیت رو اونجا دیده بودن، آشنایی اینا با فرهنگ مجوس، ایران نمی آمدن به طور اون تک و توکی، اگر بیان آشناییشون با فرهنگ مجوس در یمن بود به خاطر وجود عمال حکومت ایران و بین یمن و ما بین خودشون هم منطقه نجران بود، نجران هم مسیحی نشین بود، اصلا این مسیحی که آنم با پیغمبر مباهله انجام دادن ما نجران هم مسیحی نجران هم. این آشنایی به حساب مسلمان ها با مسیحیت و مختصری هم با مجوسیت. پیغمبر که مدینه هجرت کردن که خیلی هم به اصطلاح چیز بود در مدینه، ولو عرب و مخصوصا عرب بدوی زیاد بود، عرب به اصطلاح جاهل و امی مثل اوس و خزرج و اینها زیاد بودن، لیکن عرب ها به چشم احترام به یهود نگاه میکنن، اصلا به اهل کتاب دانشمندشون یهودی ها بودن، اصلا اهل کتاب کناکنا امی بودن، بی سواد بودن، دانشمند و عالم و اندیشمندشون همین یهودی ها بود. وقتی این یهودی ها هم طبق همون شیطنت ذاتی که دارن هم از بقول امروزه ما هم از دعا استفاده میکنن، هم از همین تلسمات و ملسمات و هم از تل استفاده میکردم، هم از اوراد مخصوصی که مخصوصا مدعی بودن که مثلا با مثال حضرت سلیمان که تمام وجود گرفت و جن و انسان و حیوان و وحوش و همه مسخر حضرت سلیمان شدن، این به خاطر مثلا یه تلسماتی بود، یک به اصطلاح رقیه بهشون گفتن، رقای مخصوصی بود که ایشون داشت، در قرآن اشاره است و تبع و ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان، گفتن که شیاطین با خوندن اینها این اوراد ما تطلعن اوراد تلاوت های خاصی بود که داشتن، گفتن اینا مثلا شیاطین ملک سلیمان رو گرفتن و این طور اوضاع درست کردن، مال این اوراد خاص است، لذا به یهود به یک چشم خاصی احترام خاص. و اصولا عرض کردم پیغمبرم که مدینه آمدن و بسته، یعنی دیگه در مدینه به عنوان حکومت مطرح شد مثل مکه نبود، یکی از کارهای اولیه پیغمبر که این خیلی لطیف هم هست، یک اتفاقنامه بین خودشون به اصطلاح امروزی ما کنوانسیون یا تعهدنامه، یک تعهدنامه بین خودشون و یهود امضا کردن. عرض کردم این تعهدنامه متونش مختلفه، تیکه هاش مختلفه، یکی از این مستشرقین این رو جمع کرده و به فارسی ترجمه شده و نخستین قانون اساسی دنیا به این عنوان ترجمه شد. ایشون که جمع کرده 52 مادهش کرده که بین پیغمبر و بین یهود امضا میشه که ما اصطلاحا امروز بهش میگیم کنوانسیون، به عربی تعهد، عهده اینه، غیر از عقوده، غیر از قرار داده، این تعهد امضا میشه. لذا تأثیر ارتباط مسلمان ها با یهود حتی در اینجا داره قول فتلو فتو به تورات فتلوها، مثلا معلوم میشه که پیغمبر اعتقاد داشتن که این تورات صحیح درسته. خود یهود هم ادعا دارن که تا زمان پیغمبر نسخه از تورات اصلی موجود بوده، یک تحریف بعد از پیغمبر زمان، یه پیغمبر تحریف قبل شده روی شرحی که دارن، یکیش هم بعد از زمان پیغمبر ما، آیه ظاهر آیه مبارکه و همینه. و لذا و بعدش هم قضایای انبیا و روسیا و قضایای تاریخی اینا در تورات هم موجوده، همون سفر پیدایش بس و سفر خروج، ادهی از انبیا و قضایا در تورات. لذا این خوب دقت بکنید، ترابط زیاده. یکی از ترابط هم، حالا بحثم ترابط نبود، یکی از عجایب ترابط در همین بحث حجت خبره، اینم خیلی عجیب، مشهور بین یهود حجت خبر قبول میکردن. مراد از خبر در اصطلاح اونها سنن شفاهی حضرت موسی، یعنی سننی رو که حضرت موسی نقل میکردن و در تورات نبود، اینا رو میگن سنن شفاهی حضرت موسی. این این هم در اسلام شد، این خبر هم سنن شفاهی پیغمبره، اون چیزایی است که در قرآن نیست، به عنوان سنن شفاهی پیغمبر. در میان یهود هم، یهودیای قرائین، اینا معتقد به حجت این سنن شفاهی نبودن. در میان اسلام هم معتزله به عده از شیعه قائل به حجت این سنن شفاهی نبودن. خیلی عجیبه، در این قسمت هم خیلی عجیبه، حالا قسمت دیگه‌اش باشه جای خودش، در این قسمت هم خیلی عجیبه. عرض کردیم اون کتابی که اینها به عنوان سنن شفاهی از موسی جمع کردن در طول تاریخ جمع شد، یک جا نشد. علماشون و ربیونشون به تعبیر خود، یا ربی به قول خودش، ربی های یهود و علمای یهود این مجموعه رو جمع کردن، در سال 217 میلادی این تکمیل شد، آخرین تکمیل کنندهش دیویسی هرده بنابراین سای شبیه نوشتن مثلا صحیح بخاری و صحیح مسلم، مثلا سهارسه در سال 307 وفاتشون، آخر شخصی که سهارسه نوشت، این در سال 217 میلادی این مجموعه سنن شفایی از دموسا تنظیم شد که اسمش رو به عبری مشنا گذاشتن، مشنا یا به فارسی میگن مشنا، ایرانی ها مشنا تلف، عرب ها مشنا تلفظ میکنن، ایرانی ها مشنا تلفظ، که لفظ مشنا مرادف کلمه المسنای فارسیه، عربیه، یعنی المسنای تورات یا مکرر تورات، این به عنوان المسنا. و عرضم کردیم هنوزم برای ما روشن نیست که چون عمر قطعا با مصادر یهود و فرهنگ یهود، قطعا عمر آشنا بود، اصلا با یهودی‌ها از نزدیک رابطه داشت، وقتی به عمر صحبت میکنن که سنن پیغمبر تدوین بشه، میگه مشنا که مشنا اهل کتاب، میگه اگر بخوایم اون رو بنویسیم مثل مشنا میشه. البته مشنا بیش از 400 سال قبل از اسلام دیگه تکمیل شده بود، چون اسلام 600 خورده یه دیگه نسبت به تاریخ میلادی، و در سال 217 میلادی مشنا کاملا تکمیل شده بود، 6 کتابه، منم دارم تصادف نسخه عربیش دارم، فارسیش ندارم، 6 کتابه، 6 جلدم هست، هر کتابش یه جلد قرار داره. و عرض کنم خدمتون به این که این در این جهت هم عجیبه، این هم حالا به اون اصول اصول خارج بحث امارات، این بحث امارات که مهمش همین خبر عدل و خبر واحد باشه، این هم در دنیای اسلام وحشتناک تأثیر گذار شد، یعنی اصل حجیتش رو، اون مقدار حجیتش رو، اگر ما بگیم تقریبا 90% اصول رو اون کار بکنن حق بشه، چون واقعا وقتی یکی از مشکلاتش همین جعله، اصلا جعل حجیت، از کسانی که عقلا میگفتن جعل نمیشه تا کسانی که آمدن گفتن خبر علم میاره اصلا، تا کسانی که آمدن شرط برای خبر قرار دادن که مثلا صحیح باشه، عرض کردم صحیح بین اهل سنت کرارن، ما یروی هل عدل و زابد ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این تفسیر حدیث، تعریف حدیث صحیح پیش اهل سنته. از کسانی که گفتن حجت نیست بگیریم، کسانی که گفتن معقول نیست اصلا جعل حجیت، امکان نداره جعل حجیت بگیریم، همجوری بیاین تا کسانی که گفتن این خبر صحیح حکم قرآن داره. این شاید تعجب بکن که همچه ما داریم در اسلامی بیان داریم که خبر صحیح اصلا مثل آیه قرآنه. ابن حزم در الاحکام تصریح میکنه، میگه خبر صحیح مصداق آیه مبارکه است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اصلا خبر صحیح مصداق ذکره. معنی شد چه عرض عریضی ما داریم؟ یک عرض عریضی در باب حجیت خبر در دنیای اسلام این 1430 سال تقریبا، اگه به وفات پیغمبر اسلام 29 سال، این عرض عریضی رو در دنیای اسلام ایجاد کرده. یکی از این مبانی مبنای مرحوم نائینی است که عرض کردن تقریبا الان توی حوزه های ما همین لحظه که در خدمتون هستم تقریبا این مبنای شایعه و اون تطویم کرد و زیربناش هم عرض کردیم. لذا ایشون فهم داله که لأن المجعول فی الامارات انما هو الوسطیه فی الاثبات و الاحراز الا ما اوزهنا فی محله ولم یؤخذ شک موضوعا فی باب الامارات. دیروز عرض کردیم، اینو بلان گفت مشق شب مطرح کردیم، در باب امارات شک نیامده، در باب ادله اصول آمده. وقت نائینی میخواد بگه در باب امارات هم بالاخره جهل هست، چون واقع که نیست، بل الجهل بالواقع یکون و موردن لتعبد فیها بها به امارات. این دیروز هم عرض کردیم که امروز هم تمام وقت تموم شد. مرحوم نائینی میخواد بین این دوتا این فرق بگذاره، وقت نتیجه گیری بکنه آیا شما میسید نتیجه اولا قبول بشه این فرق یا نه. ایشون میگه در باب امارات جهل مورد اماراته، تعبد به امر، اما در باب اصول جهل و شک موضوع تعبد به اصوله، یکیش موضوعه یکیش مورده. صلی الله علی محمد و